بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در شبهات قاعده لطف بود. سه شبه از شبهاتی که در کتابها وجود داشت عرض کردم، رسیدیم به شبه این. خوب بود. چرا شما دستی زدید؟ آها خوبه. رسیدیم به شبه چهارم. لابد میخوای صورت منو درست نگاه کنم، مزاحم نمیخواد اصلا. شبه چهارم عبارت از اینه که اگر واقعا بنابر قاعده لطف خداوند متعال بایستی رسولی را ارسال کند، پیامبرانی داشته باشد، و بعد از پیامبرها امامانی را باید نصب کند، و هدف از نصب این ائمه و همچنین ارسال رسول راهنمایی انسانها باشد به سوی سعادت و کمال، و این معنا به مقتضای قاعده لطف بر خداوند متعال واجب باشه. پس چرا اشکال اینه؟ پس چرا خداوند متعال این لطف را در هر زمانی شامل عده معدودی از انسانها کرده؟ مثلا رسول اسلام را و پیغمبر اکرم را در عربستان فرستاده، آیا منظور این بوده که لطف فقط برای مردم عربستان باشه؟ فقط این لطف بر خداوند متعال واجب بوده، بر سایر مردم و در بلاد دیگر لطف واجب نبوده بر خداوند متعال؟ خب پس از اینجا پی میبریم به این که نصب امام و یا ارسال رسول لطف نیست، و الا اگر لطف بود بایستی برای عموم مردم این لطف می بود، زیرا عموم مردم را خداوند متعال خواسته است که هدایت بشوند و به کمال معنوی برسند. این اشکال چهارم که اشکال صغروی است. شاید این اشکال به ذهن خیلی از افراد بیاد، تمام که از خود بنده مکرر خود رفقای خودمون و دوستان درسمون این سوال را مطرح کردن. این که به ذهن ما آمده و میاد نه این است که چون دنیا پیشرفت کرده ما روشن فکر شدیم این مسائل به ذهن ما میاد، چون این کسانی حرفایی میزنن ما خیال میکنیم اینا روشن فکرن، اینا مطلب جدیدی آوردن. نه خیر، ما مطلب جدیدی هنوز در گفتارهای معاصرینمون مطلب جدیدی نیافتیم. بله الفاظ فرق میکنه، قالب فرق میکنه، لیکن مطلب جدیدی بنده هنوز نیافتم. و خواهشی که دارم از حاضرین و همچنین حاضرین به غائبین هم برسانم که اگر راجع به مسائل امامت مطالب جدیدی وجود داشته باشه که من اطلاع نداشته باشم، به من برسونن اون مطالب جدید رو. خیلی دلم میخواد که این بحثی را که ما شروع کردیم حتی حرفهای معاصرین را که اگر ارزش طرح داشته باشه و مطالب جدیدی باشه مطرح کنیم. و الا رسم بنده اینه که اگر در کتابی از معاصرین مطلبی را بخونم دنبال میکنم ببینم قبل از این معاصر کی این مطلب را گفته. لذا ما چون عرض کردم که اعتقاد به معاصرین اونچنان نداریم، حرفهای قبلی ها را نظر میکنیم، بعدا میفهمیم که آیون چیز جدیدی ندارن، حرفای قبلی هاست. حالا این شبهی که مطرح کردم شاید در یک کتابی، مقاله، مجله، سخنرانی چیزی به گوشتون خورده باشه، لیکن در کتاب ها این شبه موجوده. شاید 100 سال قبل مرحوم عاشق محمد جواد بلاغی رحمت الله علیه این شبه را متعرض شدند و جواب دادند. علی حال در جواب این سوال که ما اصل و اساس بحثمون هم مربوط به امامت بعد رسول الله، قهرن این مقداری از مطالب به خود رسالت پیغمبر اکرم هم متعلق میشه، از جمله این بحث. لذا ما جواب شبه را فعلا در اون چی که ارتباط داره به پیغمبر اکرم عرض میکنیم و به همین ترتیب قیاس کنید نسبت به انبیاء سلف. اولا ما مکرر عرض کردیم که هدف از بعث انبیاء و نسب ائمه اختصاص به بشر نداره و آثار وجودیه نبی و امام آثار کثیره ایست که بعضیش متعلق به اصل وجود و هستی، بعضیش متعلق به همه موجودات، بعضیش متعلق به شریعت و مکتب، بعضیش متعلق به افراد بشر به طور کلی، بعضیش متعلق به مکلفین از بشر. پس این که اشکال شود که غرض از بعث انبیاء و نسب ائمه هدایت مردم است، به کمال معنوی، پس چرا در یک گوشه از کره زمین پیغمبری بیاد و یا امامی نصب بشه و در جاهای دیگر نه؟ این اشکال می شود اخص از مدعای ما. مدعای ما اینه که هدف از بعث انبیاء و نسب ائمه اعم است، به بیانی که عرض کردم، به جهات عدیده. این یک جهت. جهت دوم، در خصوص رسول الله و بعثت ایشون و رسالت ایشون در حجاز، چرا خداوند متعال این مکان را انتخاب کرد برای بعث رسول و این مردم را انتخاب کرد که از این مردم رسول و پیامبری برای اسلام و این دینی که لیس بعده دین و شریعتی که لیس بعدها شریعه و پیغمبری که خاتم النبیینه؟ چرا؟ خوب دقت کنید. اولا آمدن پیغمبر اکرم در کتب سماویه قبل آمده و ذکر شده، یعنی جمیع اهل کتاب که عمده شون حالا که هنوزم هستن که محل حاجت هست مطرح کردن این مسئله با اونها، یهود و نصارا هستن که در تورات و انجیل بشارت داده شده و اخبار شده از آمدن چنین پیامبری با جمیع خصوصیات و علائمی که رسول الله داشتند. پس بنابراین اهل کتاب آگاهی داشته اند از آمدن پیغمبر اکرم قبل از آمدنشون. حتی بنابر بعضی از تواریخ و روایات، عده کثیری از اونها، بلکه علماء اونها هم در انتظار آمدن رسول الله بودند و جامعه اون روز یا اهل کتاب بودن یا مشرکین، بیشتر از این که نبوده. اهل کتاب که آگاهی داشتند از آمدن رسول الله قبل از آمدنشون و پیغمبر اکرم در مکه مبعوث شدن که در مکه معظمه خانه خدا در اونجاست و مشرکین حتی برای زیارت خانه خدا، نه برای زیارت خانه خدا، برای اون اصنام و عرض کنم که بت‌هایی که نصب شده بود روی خانه خدا و یا حتی برای خانه خدا، حالا می آمدن اونجا که طوافشون چگونه بوده و مراسمی که داشتن چه بوده، لا محاله با مکه و کعبه سر و کار داشتند و یا اصنامی که در خانه خدا منصوب کرده بودند. پس هم مشرکین مطلع شدند از آمدن رسول الله و هم اهل کتاب قبل از آمدن رسول الله مطلع بودند. و از اون طرف حجاز یک مرکزی بوده، مرکز تجاری که در وسط بلاد اون زمان واقع شده بوده از نظر جغرافیایی، که هم جنبه تجاری داشته که برای داد و ستد و تجارت از بلاد مختلف رفت و آمد داشتن به مکه، و هم لا محاله از این بلاد عبور می کردن اگر می خواستن از جایی به جایی منتقل بشن. لذا ام القرا بوده، ام القرا بوده و وسط واقع شده بوده در بلاد. و از اون طرف پیغمبر اکرم وقتی مقداری وضعشون مرتب شد به تعبیر بنده، شروع کردند به دعوت کردن بلاد دیگر به اسلام از طریق مکاتبه. لذا نامه هایی که پیغمبر اکرم نوشتن به بلاد مختلف و به مناسبت های مختلف موجود هست. کتاب مکاتیب الرسول خودش یک کتاب مستقلی است که متون نامه های پیغمبر اکرم به بلاد مختلف در این کتاب جمع شده و مؤلف این کتاب رحمت الله علیه از فضلا و مدرسین حوزه علمیه بود، مرحوم آقای میانجی. این کتاب چاپ شده و موجود، نگاه بکنید شما. علاوه بر این که مکاتبه کردن پیغمبر اکرم، مرتب نماینده فرستادند. خب شما وقتی مطالعه بکنید میبینید با یک سفری که امیر المؤمنین علی علیه السلام به یمن رفتند، به برکت یک سفر و فرض کنید چند تا صحبتی که حضرت در اونجا کردند، خطبه هایی که داشتند، به تعبیر امروز سخنرانی ها، اهل یمن ایمان آوردند. و ها کذا بلاد اطراف حجاز در زمان رسول الله یا ایمان آورده بودند یا از دعوت رسول الله مطلع بودند. علاوه بر همه اینها چیزی نگذشت که قرآن پیغمبر اکرم که قرآن اسلام است به همه بلاد رسید، استنساخ شد و فرستاده شد به سایر بلاد. کسانی از سایر بلادم که می آمدن با پیغمبر اکرم ملاقات می کردن و بر می گشتن، خود همونها هم باز می توان گفت که اینها فی الواقع فرستاده های رسول الله شمرده می شدن. لذاست که دعوت پیغمبر اکرم بعد از مرور چند سباه همه بلاد اون روز را گرفت و خبر رسالت رسول الله منتشر شد. خود اهل مدینه چگونه ایمان آوردن؟ خب اینا آمده بودن مکه چند روزی، در یک ملاقات به پیغمبر اکرم بیعت کردن با رسول الله، برگشتن، بعد دوباره آمدن از پیغمبر اکرم دعوت کردن که تشریف بیارید به مدینه. پس بنابراین اگر پیغمبر اکرم در حجاز مبعوث شدن، بسیار کار حساب شده ای بوده. اتفاقا این از خداوند متعال مطابق حکمت بوده و مطابق غرض خداوند متعال بوده. و وقتی برمیگردیم به خود قرآن مجید، شما ملاحظه کنید در قرآن مجید آیاتی داریم: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. آیه دیگه ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا، اگر لازم باشه و در مسیر تحقق غرض ما ضرورت داشته باشد که در هر قریه ای نذیری بفرستیم، این کار میکردیم. توجه میکنید؟ بند مطلب اینه که خداوند متعال نقض غرض نمی کند و هر اون چه که در مسیر تحقق غرضش مؤثر بوده انجام داده، به حدی که اگر لازم بود که در هر قریه ای نذیری بفرستی میفرستادی. و از اون طرف و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر خداوند متعال خلاف مصلحت و حکمت عمل کرده باشد حق ندارد به تعبیر بنده، محال است بر خداوند متعال که عذاب کند امتی را که چرا اطاعت نکردید، چرا هدایت نشدید، مگر اینکه نبعث رسولا، تا اتمام حجت نکرده باشه که قطعا این کار را نخواهد کرد خداوند متعال. پس هر اون چه که در اتمام حجت، هر اون چه که برای خداوند متعال در تحقق غرض مدخلیت داشته انجام داده، محال است بر خداوند متعال نقض غرض. آیا خداوند متعال اساسا کاری میکنه که مردم برگردن به خداوند متعال اعتراض کنن که چرا برای ما رسول نفرستادی؟ چرا ما را قبل از فرستادن رسول محاسبه میکنی؟ میشه از خداوند متعال چنین کند که بهانه بدهد دست خلق شما؟ ببینید از قول کفار خداوند متعال حکایت میکنه، میگه و قالو، قوله تعالی و قالو لولا یأتینا بآیت من ربه، کفار گفتن لولا یأتینا بآیت من ربه، چرا از ناحیه خداوند متعال آیتی نمیاره که ما ایمان بیاریم؟ و خدا جواب میده اولم تأتهم بینتو ما فی صحف الاولا، بلا فاصله میگه ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگر بنابود ما اونها را معذب بکنیم به عذابی قبل از این که برای اونها بیانی برسه، رسولی برسه، حجتی قائم بشه، نمیدونم هادی بیاد، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا، پس حق ندارن اینطور بگن چون تمام اون چه که لازم بوده ما انجام دادیم. در جای دیگه این قرآن، ما باید تأمل کنیم در قرآن، ما با قرآن سر و کار نداریم، لذا گاهی میبینید که مشکلاتی برامون پیدا میشه، متحیر میمونیم و یا احیانا در گمراهی میفتیم. ببینید در جای دیگه ولکن رحمتا من ربک، ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلک لعلهم يتذكرون بیدار بشن. ولولا ان تصيبهم مصيبتون بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. ما این کار را کردیم تا اینا اینطور نگن. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتیه، بهانه گیری کردن، گفتن لولا اوتیه مثل ما اوتیه موسی. حالا بهانه گیری کردن بعد از اینکه پیغمبر فرستادیم، آیات را همراهش فرستادیم، تا دیگه نگن که چرا خدا ما را معذب کرد، به ما قدمت ایدیهم بوده این عذاب ها. بهانه گیری کردن که چرا همراهش اون چه که موسی همراه خودش آورد همراهش نیست. و جواب میده اولم یک فرو به ما اوتیه موسی من قبل قالو سحران تظاهرا و قالو انا بکل کافرون. ببینید خدا چجور احتجاج میکنه، ببینید چجور دقیقه. شما خیال میکنید اون چی که به ذهن ما میاد خداوند متعال غافل از اون چی که به ذهن ما میاد؟ اون چی که ما میخواییم بگیم امم سابقه به ذهنشون نیامده، نگفتن، جوابش در قرآن نیامده، تمام اون چی قرآن دیگه. وقت بعد فلله الحجت البالغه، قل فلله الحجت البالغه. در ذیل این آیه مبارکه روایتی داریم که این روایت در کتب اصولیه ما هم آمده به مناسبت که یؤتا بالعبد یوم القیامه فیقال له لم لم تعمل. حالا این قریب به این بیانه، حالا متن روایت دقیقا شاید نباشه، من الان نمیگم متن روایت دقیقا همینه، لیکن الفاظش اینطوره، به عبد گفته میشود روز قیامت که چرا اطاعت نکردی، چرا واجباتت را عمل نکردی، چرا اجتناب از محرمات نکردی. فیقول احتجاج میکنه در برابر خداوند متعال، اقامه حجت میخواد بکنه که خدایا من نمیدانستم. اون وقت جواب میاد چرا نرفتی یاد بگیری. اون وقت قول فلله الحجت البالغه، اونگو هست که انسان سرش میندازه پایین از شرمندگی و خجالت. و این قضیه مربوط به همه ازمن است، همه امکن است، از بدو خلقت تا امروز و تا آینده تا روز قیامت. این هست. اومد این شبه را مرحوم آش محمد جواد بلاغی که استاد الاساتیده، مرحوم آش محمد جواد بلاغی فقیه اصولی مهمی بوده در نجف اشرف، ایشون بیشتر آثارش که در دست هست در رد یهود و نصاراست. الهدى الى دین المصطفى، انوار الهدى، الرحلة المدرسية و غیر ذلك، کتاب های اصحاب جواد بلاغی که آش محمد جواد بلاغی استاد مرحوم آش محمد هادی میلانی، استاد مرحوم اسلام القاسم خویی و بزرگانی که اونها تازه اساتید اساتید بنده هستن. پس این شبهه مربوط میشه به حدود 100 سال قبل، این همین شبهه که چطور شده خداوند متعال پیغمبر را که ارسال کرد در حجاز ارسال کرد. ایشون جواب میدن انهو لا دلیل علا اهمال سایر نواحی. به چه دلیل شما میگید خداوند متعال نواحی دیگر و بلاد دیگر را اهمال کرده است، خصوصا مع کفایت بلوغ لطف لوصول الخبر الیهم؟ دوباره بخونم، انه لا دلیل على اهمال سایر النواحی خصوصا مع بلوغ لطف لوصول الخبر الیهم. خبر بعثت رسول الله در عالم منتشر شده، چون در زمانی و در مکانی حضرت مبعوث شدن که از خصوصیات اون زمان و اون مکان این بوده، علاوه بر اون چه که گفتم که بشارت آمدن رسول الله در کتاب‌های آسمانی قبل بوده، مشرکین با مکه سر و کار داشتند، بلاد حجاز در وسط قرار گرفته، پیغمبر اکرم رسول داشتند به بلاد، پیغمبر اکرم با بلاد مکاتبه کردند، بعد بلاد که می آمدن حضرت به اون قدرتی که خداوند متعال داده بود به پیغمبر اکرم که در یک جلسه افراد منقلب می شدن، خود اینا دعوت می کردن به اسلام، از بلاد دیگر که آمدن حالا به هر دلیلی که آمدن از اینجا عبور کنن یا برای خرید متاعی آمدن اینجا و برن، نفس پیغمبر اکرم می خورده به اون افراد، افراد عوض می شده. بگذارید از مثل ابو جهل و امثال ابو جهل که اینها قلوبهم کالحجاره بوده، خب بخونید ببینید که چگونه افراد می آمدن خدمت رسول الله با خصوصیاتی که پیغمبر اکرم داشتن از جهات اخلاقی، از جهات برخوردی، آیاتی را که می خوندن، کیفیت خوندن اون آیات و شرایط و ملابسات دیگری که بوده در قضایا، چگونه افراد منقلب می شدن. اومد شما آیا مبناتون اینه که پیغمبر باید حرکت کند در بلاد بچرخه خودش شخصا؟ آیا پیغمبر اکرم موظف است که در خانه های افراد بره؟ یعنی وظیفه ای نداره اگرم انجام داده باشه به جهت خاصه ای پیغمبر و یا امام این کار را انجام میدهد، و الا طبع قضیه اینه که نبی و امام حکمه حکم الکعبه، یزار و لا یزور، یؤتا و لا یأتی، طبع قضیه اینه. وقتی کسی میره تخصص در یک رشته ای پیدا میکنه، برمیگرده به کشورش، یک تابلوی میزنه، جایی رو برای خودش معین میکنه، میگه ایها الناس اگر احتیاج به اون علمی که من پیدا کردم احتیاج دارید، تشریف بیارید اینجا. تازه قبلا هم باید وقت بگیرید، نوبت بگیرید، صبر کنید تا نوبتتون برسه و امثال ذلك. چه این طور بوده و در کدوم عرف و وظیفه کدوم یکی از بزرگان و مصلحین عالم بوده که برود در خانه های افراد رو بزنه؟ یعنی کی قائله؟ پس بنابراین با این خصوصیاتی که در قرآن مجید هست نسبت به عموم انبیا که خوندم، خصوصیاتی که نسبت به رسول الله هست به خصوص و اجمالاً هرگز خداوند متعال بهانه دست خلق نخواهد داد. محال است که خداوند متعال بهانه بدهد که اگر کسی خلافی کرد روز قیامت بگه که خدایا من معذورم، به فلان بهانه و به فلان عذر تو نمیتونی مرا معذب بکنی. ابدا چنین چیزی نیست. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. اگر لازم بود این کارو میکردیم، لازم نبوده. و اما اشکال پنجم، اشکال پنجم مربوط میشه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ها این تیکرم بگم قبل از اینکه وارد اشکال پنجم بشیم که من یادداشت کردم اینجا. خب همه این مطالب را که گفتیم دو سه نکترم باید بدونیم که اولا نفوس اشخاص همطور که عرض کردم باید استعداد داشته باشیم، یعنی انسان به فطرت اولیش پاک باشه و آمادگی داشته باشه، و الا اگر کسی بنابر لجاجت هم داشته باشه، بنابر عرض کنم که مقاومت داشته باشه، خب حتی اگر پیغمبر اکرم در خانش هم بره باز اثر نخواهد داشت. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که موانع خارجیه هم باید مفقود باشه. من اینو به شما عرض کردم که در قاعده لطف هرگز ما اینو نداریم که موانع خارجیه را هم خداوند متعال باید رفع بکنه. ما اینو نداریم که اگر مثلا فرض کنید من باب مثال بین این بلاد و اون بلاد دریایی هست که طولش کذا و عرضش کذا و رفتن به اون بلاد یک چنین مشکلاتی رو هم داره، مثلا میگم این مشکل رو باید برطرف بکنه خداوند متعال. یا دشمنانی هستن که اون دشمنان نمیگذارند که این مردم به پیغمبر اکرم برسند، مانع میشن از این که نفس رسول الله به اونا برسه. خب شما میدونید بزرگان مشرکین حجاز، بزرگان قریش بساطشون برچیده شد با آمدن پیغمبر اکرم و شریعت اسلام و اونها مقاومت کردند که هم خودشون بساطشون برچیده نشه و هم مانع می شدن از این که مردم خدمت پیغمبر اکرم برسن و در اونها اثر کنه گفتار رسول الله. پس یک موانع خارجیه هم همیشه بوده که الان هم هست. بعد از همه این مطالب این آیه رو خوب دقت کنید. ان الذين توفاهم الملائكه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم در چه حالی بودید، وضعیت شما چه بود؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ما مستضعف بودیم، افراد قدرتمندی بر ما مسلط بودند، نمیگذاشتن ما موفق باشیم به کارهای خوب و از کارهای بد اجتناب کنیم. و قالو علم تکن، ملائکه به اینا میگن علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجرو فیها، علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. و زیل آیه خوب دقت کنید، فاولائک، این فا فا تفریعه، فا نتیجه، فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. کسانی که قدرت دارن هجرت کنن، کسانی که میتوانن به خدمت رسول الله برسن و عمدن نرسن کوتاهی کنن، کسانی که توانایی تعلم دارن نرن یاد بگیرن، کسانی که میتوانند بر حقایق آشنا بشن و زحمت نکشن، کسانی که تفکر و تأمل نکنند تا به حقایق برسن، خودشون مقصرن، ظالمی انفسهم، فا اولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. بعد از همه این مطالب باز دوباره اگر کسی واقعا خود و خدا به وجدان دینیش، به وجدان علمیش، به وجدان انسانیش، این آدم واقعا معذور باشه، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. این دیگه تهش چقدر میمونه؟ الان در بلاد ما مستضعف هست؟ میشه تصویر کرد در بلاد ما مستضعف باشه؟ با همه این جهاتی که گفتم اگر واقعا مستضعفی باقی بمونه ته قضیه، اولائکه فاولائکه عسى الله ان يعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. هذا تمام الكلام در شبهه چهارم که به اون طوری که بنده عرض کردم در جواب این شبهه، من فکر نمی کنم که دیگه نیازی به مطلب آخری وجود داشته باشه و این طوری هم که بنده عرض کردم علی ظاهر در جایی نمیابید و ظاهرا نوشته نشده. و اما شبهه پنجم که ظاهرا آقایون بساطش رو جمع کردن، یعنی وقت تمام شد، فردا انشاءالله مطالعه کنید همین کتاب الامامه را، چون در اینجا این شبهه هست. صلی الله علیه و آله.